به فرصت‌ها بپردازیم. برگزاری همچین جشنواره‌هایی چقدر کمک می‌کنه؟ ما الان داشتیم صحبت می‌کردیم در برنامه‌های مختلف این که خب به هر حال اقتصاد دیجیتال ما تک رقمیه، می‌خوایم دو رقمی بشه. میانگین دنیا 15%، ولی همین ترکیه، دبی شاید نزدیک 20% باشه اقتصاد دیجیتالشون. چقدر کمک می‌کنید شما به رشد اقتصاد دیجیتال؟
بذار نگاه رو این مدلی پیش ببریم که اصلا جی دی پی کشورها و فعالیت‌هایی که داره انجام میشه، بحث حالا جی دی پی رو بگیم، تولید ناخالص داخلی، بله، در تمام دنیا خب خیلی موضوع مهمه و اقتصاد یک کشور رو داره شکل میده. در سالهای گذشته نگاه کردیم دیدیم که دیگه استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا به شدت روی جی دی پی کشورها تأثیر گذارن، اما در کشور ما خب این خورده ضعیف‌تر بوده. علتش هم خوشحال سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاری خارجی داخل کشورمون اتفاق نمی‌افته، ریسک سرمایه‌گذاری توی کشورمون زیاده، بچه‌ها خیلی می‌خوان از کشور خارج بشن و استارتاپ‌ها میرن، خب سرمایه‌گذار قطعاً یه خورده اینجا میاد و کنتر سرمایه‌گذاری می‌کنه. اما نگاه رو این مدلی ببریم که ما چه می‌توانیم بکنیم برای این فراینده. ما داریم سعی می‌کنیم که اون نگاه حمایتی رو داشته باشیم برای ایجاد امید و انگیزه در همین کسب و کارهای نوپایی که داره در کشور شکل میگیره. اگر امروز میخوایم که اقتصاد کشورمون، اقتصاد حالا اقتصاد کلان بگین، اقتصاد دیجیتال نگاه بهش بکنیم، اقتصاد دانش بنیان بهش نگاه بکنیم، همه اینها نیازمند این هستش که ما حمایت ویژه از کسب و کارها داشته باشیم در زمینه‌های مختلف. حمایت به این شکل نیستش که فقط صرفا یک مبلغ مالی بهشون بدیم بگیم که این حمایت کرد. حمایت از زیر ساخت فناوری و تکنولوژی بگیرید تا دانش و حتی بحث مالی و گروه‌های اینجوری. حالا بخشی قبلی که شما فرمودین بحث بازاریابی، یکی از نکات اصلی ما همین بحث بازاریابی و فروش هستش که اصلا ما بخوایم برای فروش فعالیت‌ها و شاید ایده‌های بچه‌ها، شاید محصولات و خدماتشون در دنیا بخوایم نگاه بکنیم، راه ها خیلی بسته است و خیلی از بچه ها و کسب و کارها و استارتاپ ها اینها رو هم بلد نیستن.
آره سروش، یه چالش ما داریم. بچه ها خیلی فنی هن، دانشگاه میان بیرون، ولی دانش حتی حقوقی، مالی، بازاریابی و فروش ندارن. فکر کنم جشنواره بتونه پل خوبی بزنه به این.
دقیقا ما داریم همین کار میکنیم آرش جان و نگاهمون همین بحث حتی ثبت شرکت ها و پتنت هاشون و اختراعات بچه ها یکی از دغدغه های اصلی ما بود. برای همین هم رفتیم سراغ اینکه با گروه های مختلفی داخل کشور صحبت بکنیم که این رو براشون تسریع بکنیم. همونجوری که گفتی بچه ها در دانشگاه فکر میکنن که اگر من یه ایده ای دارم یا اونو مقاله کردم و اون مقاله که دارم کار میکنم یا تز دکترام، اون مقاله ها رو وقتی که میرن توی دنیا ارائهش میدن دیگه از پتنتی در میاد. یعنی حالا این رو باید بدونن که چجوری در چه بازه زمانی اون رو بتونن ارائه بدن که بتونه برای خودشون اون ثبت اختراعشون باقی بمونه.
استارتاپ ها ما اینو داریم،
خیلی دقیقا.
بعضی میگن ایده ما رو میدوزن.
دقیقاً
این درست
و اینو بلد نیستن که چجوری باید ثبتش بکنن و خب گروه های این چنینی هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. ما در کنار دوستان قرار گرفتیم برای اینکه همین ها رو بهشون آموزش بدیم و خیلی از همکاران و مشاورین گروه های مختلف رو آوردیم در تیم خودمون برای اینکه اصلا به اینها آموزش بدن چه کارهایی رو، چه گام هایی رو باید پیش ببرن. بحث مارکتینگشون که برای اینکه اصلا چجوری بتونن پلن های خودشون رو طراحی بکنن برای ورود به بازار، چه داخل چه ورود به بازار بین الملل. در بازار بین الملل که به شدت ضعیف هستیم برای ورود و اصلا حتی شناسایی این که در چه بازاری من میتونم محصول و خدمت خودم رو ارائه بدم به نظر من خیلی باید جای کار داره و عزیزان این رو یاد بگیرن. به همین خاطر من فکر میکنم که بهترین راه مشاورین، مدرسین و اساتیدی هستن که تو این زمینه میتونن به بچه‌ها کمک بکنن و ما هم در جشنواره همین راه رو پیش میریم. حتی برای نشست‌ها و جلسات اینها ما سعی می‌کنیم که آموزش‌های مختلف بذاریم. برای حضورشون در نمایشگاه‌ها ما سعی کردیم، جشنواره اومده و در نمایشگاه‌های تخصصی قرفه می‌گیره که بچه‌ها بتونن محصولات خودشون رو پرزنت بکنن و حتی در بُعد بین‌الملل هم الان جدیداً داریم همین کار رو برای بچه‌ها می‌کنیم که بتونن خودشون و محصولاتشون رو در بازار بین‌الملل هم ارائه بدن. خب این نیازمند اینه که اینها آموزش ببینم. واقعا جای کار بسیار داره و امیدوارم که حالا اساتیدی همچون شما بتونن کمک بکنن که این فراینده تسریع پیدا
کنه. ان‌شاءالله ما در بارکد هم سعی می‌کنیم حتما پوشش بدیم جشنواره امسال به خصوص. خیلی ممنونم سروش مؤدب با ماست. شما بارکد رادیو اقتصاد رو میشنوید، یه بخش کوتاه بشنویم و برمیگردیم ادامه گفتگو. اگر در شبکه اجتماعی ما رو دنبال میکنید از هشتگ بارکد میتونید استفاده بکنید و همینطور برنامه رو اگر نتونستید از رادیو گوش کنید از ایران صدا میتونید آرشیو برنامه رو در دسترس داشته باشید. با سروش مؤدب مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان جوان، اندیشمندان و دانشمندان جوان داریم گفتگو میکنیم. سروش، یکی از بخشایی که خیلی مهمه فرصتایی که جشنواره میتونه ایجاد کنه. به نظرت الان البته فکر کنم ثبت نام امسال بسته شده
یا هنوز 15 مهر ماه فرصت هست؟
هنوز فرصت هست، پس میتونن شرکت بکنن. به چه آدرسی برن؟
جشنواره اندیشمندان دانشمند جوان اگر سرچ بکنن میتونن بهش برسن، ولی وبسایت ما ysf-persia.com میتونن کامل اطلاعات رو اونجا ببینن.
آره، و فکر کنید به درد کیا میخوره؟ کیا بیان جشنواره؟ اونایی که هنوز نیومدن.
ببین، واقعا جشنواره به درد همه کسایی میخوره که یه ایده اجرایی دارن. ماهایی که کارآفرینی خوندیم نگاهمون اینه که همیشه اگر میخوای یه کسب و کاری راه بندازی، مخصوصا داخل کشور، باید یه کفش آهنی بپوشی. این که من میام سریع میخوام به یه نتیجه برسم، فردا مثلا میشم یه کسب و کار پلتفرمی بزرگ مثل خیلی از کسب و کارهایی که الان داریم نگاه میکنیم بهشون، اینه که اینجوری نیست. واقعا خود شما این رو هزار بار در گفتگوها و شاید در نشستهای مختلف گفتید که این شرایط ایجاد کسب و کار کار سختیه و کسی رو میخواد که واقعا علاقه‌مندی داشته باشه به ایجاد کسب و کار. ولی کسی که واقعا علاقه داره، ایده داره و فعالیتش رو، تیمش رو تشکیل داده، یه نگاه حمایتی میتونه فرایند اون رو تسریع بکنه. یعنی که من بتونم خیالم راحت باشه که این گام ها و ایده هایی رو که دارم برای اجرایی کردن، یک بازوی اجرایی و حمایتی کنار من هستش که اون کار رو داره برای من تسریع میکنه. فرصت های بسیار زیادی هست الان در هوش مصنوعی، در هوشمندسازی ها، در فعالیت هایی که در حوزه های معدنی داره شکل میگیره،
خود بلاکچین
داره اتفاق میفته، حوزه محیط زیست بسیار بکره برای اینکه الان بتونیم توش فعالیت های مختلف انجام بدیم.
انرژی و توسعه پایدار تو دنیا هم
واقعا اصلا ما خیلی جا داره برای فعالیت. یعنی همین الان وقتی نگاه میکنیم و با هم گفتگو میکنیم، میبینیم که چقدر فرصت وجود داره برای اینکه بتونن بچه‌ها ایده بدن و اون رو اجرایش بکنن داخل کشور. ولی شاید یه خورده میخوان کسب و کاری سری راه اندازی بکنن که زودم به نتیجه دل بخواه خودشون برسه. یه خورده این ضعف به نظر من و نیاز داره که یه نگاه تغییراتی توش داشته باشه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، سروش مؤدب با ماست در بارکد رادیو اقتصاد. همچنان همراه ما بمونید. نکات مهم این بخش، اینکه جشنواره به درد کیا میخوره، میتونید با یه ایده اجرایی، با تیم و نگاه حمایتی که جشنواره داره واردش بشید و بازوی اجرایی و حمایتی بهتون کمک کنه. موضوعاتی مثل AI، بلاکچین، محیط زیست، انرژی، توسعه پایدار قطعا ترنده. سروش جان، 7-8 دقیقه پایانی برنامه هست، میخوایم با نگاهی به آینده جنبندی هم داشته باشیم. کلن فرصت رو در حوزه اقتصاد دیجیتال چطور میبینی؟ آیندهش رو چطور متصور هستی؟ و قطعا شما هم در هم گروه هم جشنواره دارید کمک میکنی به بزرگتر شدنش.
ببینید، من خیلی خوشحالم از این که فکر میکنم جای رشد بسیار زیادی در این فراینده وجود داره و امیدوار واقعا. یعنی جای بعضی جا همه میگن که دیگه الان امید کمه، من میگم نه، امید هست. به نظر من خیلی کارهای خوبی را میشه در این حوزه انجام داد و محورها و حوزه هایی هم که الان وجود داره میدونیم که میتونیم جای فرصت های بسیار زیادی هست. من فکر میکنم که اگر کسی میخواد موفق باشه، شناسایی فرصت، یعنی که من چند تا دغدغه رو خیلی سریع بهش برسم، بدونم که امروز نیاز جامعه هم چیه، نیاز خودم، اول از خودم شروع کنم و بعد به جامعه و اینو گسترشش بدم، و بعد اینکه دنیا داره به چه سمتی حرکت میکنه. ما خیلی جا میشنویم، میبینیم، خیلی هم داره آموزش داده میشه که آقا خیلی از کسب و کارها در چند سال آینده دیگه از بین میرن. خب به جاش کسب و کارهای جدیدی میان و جاشون رو میگیرن. اینجوری نیستش که یک کسب و کار کلا نابود بشه و از بین بره، قطعا جایگزینی میاد براش که اونجا هم کلی فرصت وجود داره. به نظر من اگر افراد بتونن یه نگاه تحقیقاتی داشته باشن، بدونن کشورهای دیگه دارن به چه سمتی حرکت میکنن. نمیخواد حالا بگیم برید تمام دنیا رو بگردید ببینید که چه فرصتهایی وجود داره. بعضی همین اطراف خودمون رو هم نگاه بکنیم میبینیم که کشورهای اطراف از لحاظ فناوری و تکنولوژی انقدر رشد کردن که ما هم اگر بخوایم در همینجا قرار بگیریم قطعا کلی فرصت و ایده وجود داره. و صرفا ایده کفایت برای این که من بخوام یک مسیری رو برم کافی نیست و من باید یه سری همراه، همتیم و گروه های مختلف رو کنار خودم ببینم تا اون ایده رو بتونم پرورشش بدم. پس اگر وارد مسیر این چنینی میخوان بشن، اگر میخوان بیان یک موزر رو شناسایی بکنن و حرکت بکنن، حتما بیان و زیر ساختاش رو هم برای خودشون فراهم بکنن. یه نگاه دیگه هم آرش من کوتاه بگمش اینه که ما قرار نیست حتما بریم کارآفرین بشیم و یک کسب و کار راه اندازی بکنیم. من میتونم یک آدم مخترع، میتونم یک آدم ایده پرداز قوی در یک کسب و کار بزرگ باشم. یک میتونم کارآفرینی سازمانی به قولی انجام بدم. الزاماً این که حتما باید بیام خودم فاندر یک کاری باشم این درست نیستش و منطقی نیست. بعضی‌ها هستن که کارمند خوبی هستن، ایده پرور خوبی هستن، میتونن ایده های خودشون رو در سازمان توسعه بدن و این اتفاق بیفته. به نظر من ورود به سازمان ها و اینکه چه چالش ها و دغدغه هایی دارن مخصوصا کسب و کارهای بزرگ میتونه کمک بکنه به بچه ها برای توسعه فعالیت های اقتصادی. یک نگاهی که الان شاید وجود دارم همین بحث نوآوری باز هستش که خود کسب و کارها هم الان کسب و کارهای نوپا دارن میان در کنار کسب و کارهای بزرگ قرار میگیرن و اون بازوی نوآوری سازمان میشن که حالا میشه به شکل‌های مختلف در برنامه‌های دیگه به اون بحث نوآوری هم اشاره کرد.
حتماً همینطوره. و سروش الان خب برنامه ما حدوداً اواسط مهر ماه داره پخش میشه. ما فکر کنم 27 آذر گفتی اختتامیه هست. تو این دو ماه چه اتفاقاتی میفته برای جشنواره؟
فرایند داوری ها شروع میشه در این بخش. خب میگم همونجوری که جشنواره هیچ وقت تعطیلی نداره، ما الان در حال این هستیم که بچه هایی که جشنواره هفتم برگزیده شدن مسیر کسب و کاری خودشون رو دارن پیش میرن، منتورینگ ها، آموزش های مختلف رو دارن پیش میبرن. از این ور هم میریم در فرایند داوری جشنواره هشتم قرار میگیریم و یک سری برنامه های جانبی ما سعی میکنیم برگزار بکنیم که حالا خود شما هم لطف داشتی و همراه ما بودی در سالهای گذشته. برنامه مثل به توان رو داشتیم برای این بوده که بچه هایی که برگزیده نشدن در این فراینده ما الزاماً این که چون خب بالاخره بودجه ما هم بودجه محدودیه نمیتونیم همه رو برگزیده اعلام بکنیم، ولی بچه‌هایی که برگزیده نشدن قطعاً ایده‌شون اینجوری نبوده که به درد نمیخورده، برای همین یک فرصت ویژه‌ای رو دوباره داریم به اینها میدیم. با گروه‌های سرمایه‌گذاری نشست‌هایی رو برای اینا برگزار می‌کنیم، منتورها و مربیانی میان کنارشون که موزلات اون ایده‌هاشون رو رفع می‌کنن و در سال بعد میتونن در جشنواره مجدد شرکت بکنن. یعنی یک مسیریه که جشنواره تعطیلی توش نیست و هی از این سمت و اون سمت حرکت میکنه برای اینکه بچه‌ها بتونن یک ایده کامل و جامع رو برای جشنواره بیارن.
عالی. پس اگر اطلاعات بیشتری نیاز دارید میتونید به سایت جشنواره هم مراجعه کنید، ysfpersia.ir.com میتونید مراجعه بکنید و در شبکه اجتماعی هم دنبال کنید. اواخر پاییز هم در واقع اختتامیه این جشنواره هست، هشتمیش، و ایشالله برای نهمی هم بتونید شما حضور داشته باشید. ممنونم سروش از تو. به عنوان آخرین سوال، آینده اقتصاد دیجیتال در ایران رو چطور پیش بینی میکنی و فکر میکنی به چه سمتی میریم؟ چشم اندازه چیه؟
با توجه به پتانسیلی که توی جوانها امروز در دانشگاه ها میبینیم و کارهایی که دارن انجام میدن، به نظر میاد که قطعا ما هم اقتصاد دیجیتالمون اقتصاد پویایی خواهد بود و نگاهی که معاونت علمی و حتی صندوق و گروه های حاکمیتی دارن این هستش که حتما حمایت ویژه‌ای از این فرایند بکنن و خدا رو شکر من امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته و مسیری باز بشه برای این که ما بتونیم تعاملات بین المللی خودمون رو هم گسترش بدیم.
ایشالله. سروشان برای تو و جشنواره و تیم خوبتون آرزو بهترین ها دارم.
خیلی ممنونم از شما آرشان، از دعوتتون و عوامل خوب برنامه بارکد و همه شنوندگان تشکر میکنم.
ممنونم. اگر خلاصه این بخش هم بخوایم بگیم، خب این گفتیم که کسب و کارهای جدیدی شکل میگیرن، کسب و کاری اگر از بین میره هم کسب و کارهای نوپا قطعا شکل میگیرن. به نگاه تحقیقاتی اشاره کردیم و اینکه کدوم کشورها به چه سمتی میرن میتونه در واقع خیلی کارساز باشه برای توسعه کسب و کارتون. اینکه ایده فقط کافی نیست برای شروع کسب و کار، هم تیمی لازمه، زیر ساختا باید فراهم بشه و لازمه هم نیست هممون کارآفرین بشیم و قطعا توی تیم خوب بودن و کمک کردن به رشد کسب و کار یا استارتاپ درون سازمانی میتونه کارساز باشه. ما همیشه میگیم که شاید شما کارآفرین خوبی نباشید اما کارمند یا هم تیمی خوبی در یک کسب و کار بزرگ باشید و به این هم حتما فکر بکنید. و اینکه به نوآوری باز یا اوپن اینویشن اشاره داشتیم، برنامه‌های آتی جشنواره رو تا اواخر پاییز بررسی کردیم و از آینده اقتصاد دیجیتال گفتیم. خب چند روز بعد هم در واقع یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های دنیا یعنی جی تکس آغاز به کار میکنه، 22 مهر تا 25 مهر که نورث استار رو داریم، بخش اصطلاحاً استارتاپی که در بندر هاربر در دبی برگزار میشه. 4 روز از ایران هم کلی استارتاپ داریم، سعی میکنیم حتما پوشش بدیم در برنامه بارکد. و از دوشنبه 23 تا 27 هم که جی تکس گلوبال برگزار میشه که جی تکس جهانی هست در مرکز تجارت جهانی در دبی که قطعا نمایشگاه خیلی بزرگی هست، پاویون یه سری شرکت ایرانی هم پاویون دارن اونجا. سعی میکنیم این بخش اقتصاد دیجیتالی جی تکس رو هم پوشش بدیم. جی تکس انقدر بزرگ شده که در سنگاپور، در برلین، در اروپا و در آفریقا، مراکش هم و نیجریه هم امسال اضافه شده، قرار هست در سال بعد برگزار بشه. حتما سعی میکنیم که این نمایشگاه بزرگ رو براتون پوشش بدیم. برنامه آینده ما 26 آخرین برنامه مهما خواهد بود همزمان با جی تکس 2024. ممنونم که این برنامه بارکد رو هم همراه من آرش سروری مجری کارشناس و سردبیر برنامه همراه بودید. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است و مهمان این قسمتمون هم که سروش مؤدب مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بود. تا هفته آینده از من آرش سروری بدرود و خدا نگهدار.
آن روی سکه
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه، به یکی دیگر از برنامه‌های آن روی سکه خوش آمدید. تشدید کم سابقه درگیری‌ها میان حزب الله و اسرائیل از سوژه‌های پرخبر این هفته در رسانه‌های بیگانه بود. در برنامه آن روی سکه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و تبلیغاتی این موضوع در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه خواهیم پرداخت. با ما تا پایان همراه باشید. با افزایش حملات و شدت گرفتن درگیری‌ها میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل، آنچه طرف اسرائیلی را در وضعیت تدافعی قرار داده، بازدارندگی و توان ضربه‌زنی حزب الله با برخورداری از موشک‌های پیشرفته و دوربردی است که می‌تواند موازنه جنگ را تغییر دهد. بشنوید صحبت‌های خبرنگار اسرائیلی شبکه ایران اینترنشنال را.
حزب الله لبنان کاری که تا الان نکرده این هست که از موشک، از حالا راکت‌های دوربردتر خودش یا موشک‌های نقطه زن خودش تا این لحظه استفاده نکرده. موشک‌ها و راکت‌هایی که ما می‌دونیم که در کنار مرز هم نیستن، در فاصله دورتری از مرز هستن.
توان نظامی و تسلیحاتی حزب الله در به چالش کشیدن امنیت ادعایی صهیونیست‌ها با افزایش شلیک تعداد بیشتر موشک‌ها و به کارگیری موشک‌ها و پهپادهای پیشرفته، تفاوت ماهوی این دور از واکنش‌های حزب الله در پاسخ به تجاوزها و ترورهای رژیم صهیونیستی است. خبرنگار ایران اینترنشنال از داخل اراضی اشغالی در همین باره این چنین گزارش می‌دهد.
به طور کلی اون چیزی که به رسانه‌های اسرائیل میگن این هست که از دیروز تا الان حزب الله لبنان نزدیک به 400 راکت، کمی بیشتر، حالا 400 راکت مال یکی دو ساعت پیش بود، به سوی اسرائیل شلیک کرده. از نظر تعداد راکت ها چندان فرقی با روس های پرتنش 11 و نیم ماه اخیر نداره. در طول 11 و نیم ماه اخیر در روزهایی که تنش ها افزایش میافت، حزب الله گاهی تا 150 راکت در روز به سوی اسرائیل شلیک میکرد، اما آن چیزی که فرق کرده این بار برد راکت ها هست که قبلا محدود میشد عمدتاً به شهرهای شمالی اسرائیل تا 10-15 کیلومتری مرز با لبنان، اما الان ما میبینیم که حزب الله لبنان به مناطقی که 50-60 کیلومتر با در واقع با مرز فاصله دارن شلیک میکنه. حتی دست کم در یک مورد ما دیروز دیدیم که حزب الله لبنان راکت هایی رو به سمت کرانه باختری رود اردن شلیک کرد، تقریبا شاید یک حدود 100 کیلومتر با مرز با لبنان فاصله داره.
با نگاهی به رویکرد حزب الله در برابر جنگ طلبی های صهیونیستا می توان به عمق راهبرد دفاعی و تهاجمی مقاومت لبنان پی برد. حزب الله در یک فرایند تاریخی به نیروی مجهز و مسلط در حوزه مأموریت‌های دفاعی و تهاجمی لبنان تبدیل شده است. این نیرو نشان داده که در برابر تجاوز صهیونیست‌ها از توان بالای دفاعی و تهاجمی برخوردار است و این اقدام متجاوزین است که حزب الله را در هر شرایطی آماده پاسخ به تجاوز و جنگ طلبی صهیونیست‌ها قرار داده است. بشنوید صحبت‌های کارشناس بی بی سی را در همین باره.
به حزب الله همیشه در موضع حداقل از 2006 به بعد نسبت به اسرائیل موضع اعلام شدهش موضع تدافعی بود و هیچ وقت وارد جنگ نشد مگر اینکه ماجرای غزه رخ داد و اسرائیل حزب الله خودش رو موظف به این دید که بیاد و از لحاظ همبستگی سیاسی به پیونده به حماس و به اسرائیل حمله بکنه، اما میتونه وضعیت از لحاظ سیاسی برگرده به اون چیزی که پیش از هفتم پیش از اکتبر سال گذشته بود و این نیازی به جنگ نداره، با توافق سیاسی همین امکان پذیره.
در شرطی که صهیونیستا با در پیش گرفتن راهبرد توحش در هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیر نظامی همه موازین حقوق بشری جنگ را زیر پا گذاشتند، حزب الله لبنان با به کارگیری موشک‌های دوربرد و هدف قرار دادن مناطق مرکزی اسرائیل توان ضربه‌زنی و بازدارندگی خود را به رخ صهیونیست‌ها کشیده است. بشنوید گزارش صدای آمریکا را در همین باره.
آژیر خطر در مرکز اسرائیل، یعنی در شمال کرانه باختری، در حقیقت در جایی که شهر اریل قرار داره، امروز به دقایقی پیش آژیر خطر به صدا در اومد. گفته شده که هدف حمله حزب الله فرودگاه بن گوریون در تل آویو بوده که فاصله زیادی با اونجایی که آژیر خطر به صدا در اومده نداره. برخی از رسانه‌های اسرائیل میگویند که این اولین باری هستش که حزب الله لبنان از موشک‌های دوربرد خودش که به نظر میاد زلزل دو باشه که ساخت جمهوری اسلامی ایران هست، 110 کیلومتر برد داره و 250 کیلو مواد منفجره را میتونه با خودش همراه بکنه، استفاده کرده و حملات دیگری را نیز در مناطقی بالاتر از آنچه که تاکنون در قانون نانوشته بین دو طرف بود فرستاده، مناطقی مانند خیفا، مانند عکا و بسیاری از مناطقی که پایین‌تر از شمال اسرائیل هستند حملاتی انجام شده. صدها موشک به سوی اسرائیل حزب الله لبنان شلیک کرد.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
با حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پاسخ حزب الله به اسرائیل، نگرانی‌های بین‌المللی در خصوص گسترش دامنه جنگ در منطقه افزایش یافته و نشست اضطراری شورای امنیت نیز با مداخله آمریکا و برخی کشورهای غربی حامی اسرائیل نتوانست است از ادامه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها جلوگیری نماید. در این میان نگرانی رئیس جمهور آمریکا از تداوم جنگ و تأکید همزمان او بر حمایت از اسرائیل ماهیت دوگانه و ریاکارانه دولت مردان آمریکایی را در مخالفت ظاهری با جنگ و حمایت رسمی از اسرائیل نشان داده است. بشنوید از صدای آمریکا در همین باره.
آقای بایدن روز یکشنبه در دلاور با خبرنگاران یک صحبت بسیار کوتاهی کرده، خب ابراز نگرانی کرده، چیز عجیبی نیست، صحبتش بسیار شبیه اون چیزی هست که همواره در رابطه با اسرائیل و حماس میگفته، این که اگر درگیری ها بخواد شکل گسترده‌تری پیدا بکنه اون نگران هست، هر چه در توان هم داره ایالات متحده انجام میده که اجازه نده یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بخواد رخ بده. اما نکته‌ای که وجود داره، این گزارش است که آکسیوس منتشر کرده، اینه که ایالات متحده در مجموع با این استراتژی اسرائیل که بخواد از طریق تنش زدایی بکنه موافق هست. این یک استراتژی هست که اسرائیل در این نزدیک به یک هفته داره انجام میده.
به رغم همه حمایتی که آمریکا و غرب در همراهی و همسویی با سیاست‌های جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی از خود نشان دادند، مقاومت لبنان با برخورداری از توان بالای بازسازی خود در برابر اقدامات انفجاری و تروریستی صهیونیستی و هدف قرار دادن مراکز اطلاعاتی جاسوسی و نظامی مهم اسرائیل، نقشه‌های دشمنان را در زمین گیر کردن مقاومت ناکام گذاشته است. آقای عزیزی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، در این باره این چنین میگوید:
آنچه که اتفاق افتاد در زمینه انفجار پیجرها و ترور فرماندهان حزب الله لبنان، اگرچه بخش از اونشاش واقعا یک دشواری و یک حادثه تلخی برای مقاومت بود، اما نکات دیگری هم داشت. بازسازی مقاومت توانست یک نکاتی رو، یک خلاهایی رو شناسایی کنه، روی اون کار بکنه، و از طرفی این احساس که اینها واکنش های رژیم صهیونیستی از سر استیصال و سردرگمی در اداره و مدیریت جنگ در غزه و در مناطق شمالی است.
سردرگمی صهیونیست‌ها و عدم درک آنها از واقعیت‌ها، جنگ را در مناطق شمالی اراضی اشغالی به کابوسی تمام نشدنی برای صهیونیست‌ها مبدل ساخته، زیرا شهرک نشینان صهیونیست بیم آن را دارند که وعده‌های تحقق نیافته نتانیاهو در جنگ غزه در مناطق شمالی نیز یک زندگی عادی را تضمین کند. بشنوید تحلیل مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، را در همین باره.
آنچه که به دنبال اون بودن به عنوان انسجام یا تثبیت رژیم صهیونیستی از بین رفته، یک جامعه متلاطم، نگران، جامعه که اعتماد به نفس خودش رو از تجهیزات نظامی، سامانه های گنبد آهنی میگرفته، الان این جامعه صهیونیستی داره از مرزهای شمالی فرار میکنه، مهاجرت محدود شده. اون چیزی که نتانیاهو گفت که من ساکنان شمال رو باز میگردانم به خانه هاشون، دبیرکل حزب الله لبنان هم گفتن که شاید برگردن، اما خونه وجود نداره که در اون بخوان سکونت بکنن.
خب، وقت این قسمت از برنامه آن روی سکه هم در همین جا به پایان رسید. در این برنامه بازتاب‌های خبری تشدید حملات میان حزب الله و اسرائیل را بررسی کردیم. تا آن روی سکه دیگر، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهرعز. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38، نمایشگاه تأسیسات. مهرعز،
متخصص تهویه و تبرید.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سراب به